الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الرابعه لو تعذر الشرط فليس للمشتری الا الخيار لعدم دلیل علی العرش فان الشرط فی حکم القید لا یقابل بالما. اگر ما بخوایم برای این مسئله چهارم یک عنوانی رو انتخاب بکنیم، همون عنوانی که در کنار کتابتون ابتداعا نوشته شده تو این چاپ‌های کنگره، به نظرم عنوان مناسبی است: حکم و تعذر شرط. ببینید، گاهی آقای مشروط علی می تواند به شرط عمل بکنه اما عمل نمی‌کنه. خب اینو قبلا بحث کردیم که اگر میتونه عمل بکنه اما عمل نمی‌کنه، آیا ما میتونیم اجبارش بکنیم؟ و اگر میتونیم اجبار بکنیم، آیا در کنار اجبار خیار فسخ هم داریم یا نه خیار فسخ مال وقتی است که نمیتونیم اجبار بکنیم؟ اینا بحثاش گذشت. الان تو این مسئله چهارم دوستان، صحبت سر تعذر شرطه. گاهی شرط رو آقای مشروط علی میپذیره اما بعد به هر دلیل نمیتونه به شرط عمل کنه، دست خودش نیست. مثلا بنا بوده این عبد رو که از من خرید یک ماه دیگه آزادش بکنه، عبد تو این یک ماه از دنیا رفت. خب وقتی عبد از دنیا رفته که دیگه عتقش معنا نداره که. یا بنا بود مثلا فرض کنید فرداش برای من خیاطی کنه، الان دستاش شکسته نمیتونه خیاطی کنه، شرط متعذر شده. حالا به هر دلیل، اینا مثال بود زدم، به هر دلیل اگر شرط متعذر شد، یعنی امکان عمل به شرط توسط مشروط علی وجود نداشت. اینجا دوستان دیگه طبعا فرض اجبار از دائره بحث ما خارج میشه، دیگه معنا نداره من بخوام اجبار کنم. سر چی اجبار کنم؟ امکان نداره اون شرط عمل بشه بهش، دیگه چه اجباری؟ خب حالا که اجبار ممتنع شد، فرض این است که شرط متعذره، شرط که متعذر شد دیگه فرض اجبارم معنا نداره. حالا که اجبار متعذر شد و معنا نداره، آقای مشروط له فقط حق خیار پیدا میکنه، یعنی میتونه معامله رو بگید فسخ بکنه. سوال: آیا میتونه عرشم بگیره؟ بگه آقا من نمیخوام معامله رو فسخ کنم. آقای مشروط علی، شما یک شرطی رو پذیرفتی، تقصیر خودت هم نیستا، اما شرط رو نمیتونی عمل بکنی، بیا ما به تفاوت رو به من پرداخت کن، عرش رو به من پرداخت کن. من نمیخوام معامله رو فسخش کنم، معامله سر جای خودش، چون تو نمیتونی شرط عمل کنی پولش رو به من بده، عرشش رو به من بده. ایشون میفهمد ما دلیلی برای عرش بگید نداریم. عرش دلیل میخواد. یه مقداری جلوتر میریم، ایشون میفرماد تو بحث خیار عیبم اگر ما معتقدیم به این که طرف میتونه فسخ کنه، میتونه عرش بگیره، عرش اونجا دلیل خاص داره، و الا اگر به ما بود دلیل خاص وجود نداشت، همونجا ما قائل به عرش نمیشدیم. پس خیار عیب رو به رخ ما نکشید. خیار عیب اگر عرش توش ثابته دلیل خاص داره. ما اینجا برای عرش دلیل نداریم. چرا برای عرش دلیل نداریم؟ خوب دقت کنید، چون ممکنه یک کسی بگه بالاخره خود این شرط بخشی از یک عهد العوضینه و مالیت داره، و چون مالیت داره قیمت داره، عرش طبق قاعده است. ایشون میفرماید شرط رو ما در حکم قید میدانیم، نه در حکم خود عوضین. ببینید آقایون، اگر خود عوضین نقص پیدا بکنه، اونجا پول اون مقدار از عوض اینی که نقص پیدا کرده رو باید طرف بده. این دلیل خواستم نمیخواد. مثال بزنم براتون، من اومدم در مغازه شما، خب 5 تا کیسه برنج 20 کیلویی اون گوشه بود، به شما گفتم آقا این 100 کیلو برنج رو من از شما میخرم، اینم پولش، اینم 1,000,000 پولش، درست شد؟ رفتم فردا اومدم ببرم، دیدم یه کیسه شو فروخته. طرف به من میگه آقا شاگردم این یه کیسه رو فروخته بدون خبر من، منم خبر نداشتم، آره کار یکی شده. اینجا اون معامله دیروز به هم میخوره؟ میگیم نه، معامله سر جای خودش هست. من میتونم معامله رو فسخش کنم، خیار چی دارم؟ بگید تبعض سفته. اما میتونم معامله رو نگهش دارم. اما اگر معامله رو نگهش داشتم، از اون 1,000,000 که بابت 100 کیلو برنج دادم 200 تومنشو پس میگیرم، به نسبت 200 تومنشو پس میگیرم. معامله به هم نمیخوره. اینجا گرفتن اون 200 تومن، البته اسم شما نمیگذاریم ارش ها، اما گرفتن اون 200 تومن طبق قاعده است. چرا؟ چون این 100 کیلو برنج کیلو 10 تومن بوده، ها در مقابلش مالم قرار میگیره. اما در ما نحن فی، جناب شیخ میفرماد شرط در حکم قیده، لذا در مقابل مال قرار نمیگیره. در واقع دوستان، اونی که عرفن و شرعن در مقابل همدیگه قرار میگیرن، خود عوض اینه، عوض در مقابل معوض. شرطها حکم قید رو دارن، تقییدم یک امر معنوی است و مال محسوب نمیشه. چون امر معنوی است مال محسوب نمیشه، لذا عرش اینجا دلیل نداره. گرچه دوستان ما قبول داریم شرط ممکنه، بلکه در قالب موارد همینطوره که عرض میکنم، شرط تأثیر تو پایین بالا اومدن عوضین داره ها. یعنی این شرط رو شما بپذیری قیمت یه چیزه، نپذیری قیمت یه چیز دیگه. سابقا من عرض میکردم شما 10 تن برنج شمال میخری، اگه همون شمال بخوای برنج رو تحویل بگیری برداری ببری، میگه کیلو 15 تومن. اگه بگی بندر عباس باید به من تحویل بدی، میگه کیلو 17 تومن. یعنی این شرطی که شما گذاشتی کمکم کن، توی اون قیمت اثر داره. من عبدی رو که میخوام به شما بفروشم، اگر شرط عتقش نکنم، عبدو به شما فروختم شرط عتقم نکردم، خب این عبدو میتونم مثلا 20,000,000 به شما بفروشم. اما اگر عبدو به شما بفروشم و شرط عتق کنم، دیگه 20,000,000 شما از من نمیخری. ممکنه بگی آقا تو شرط عتق کردی، این 10,000,000 بیشتر نمیارزه با این شرطی که تو میگی. پس شرط تو عوضه این کم و زیاد شدنش اثر داره، اشکال نداره. اما خود شرط قیمت ندارد، مالیت ندارد. یعنی چه خود شرط مالیت نداره؟ یعنی اگر شما عبد به شرط عتق فروختی، اینجور نیست که دو چیز فروخته باشی، عبد فروخته باشی و شرط عتق رو، که بعد بگیم عبد 18 میلیون شرط عتقش 2 میلیون، نه اینجوری نیست. شما عبد به شرط عتق فروختی، یک عبد فروختی، یعنی عوض شما این عبد، البته یه شرط هم کنارش بوده، اون شرط قید از امر معنوی است، لا یقابل بالمال. این دوستان حرف جناب شیخ انصاری تو این قسمت. خب تا اینجا دوستان ما عدم ثبوت شرط در فرض تعذر شرط رو عرض کنم تأییدش کردیم و سعی کردیم اثباتش کنیم. در مقابل دوستان برخی قائل به عرشن، یعنی عرش رو پذیرفتن. مثلا علامه دوستان تو تذکره فرموده اگر مثلا با یه شرط بکنه عتق عبد رو، بعد قبل از آزاد شدن عبد توسط آقای مشروطون علی، عبد عرض کنم این آقای عبد از دنیا برود، وقتی از دنیا رفت طبیعتا شرط متعذر میشه دیگه، نمیشه آزادش کرد، مرده رو که نمیشه آزاد کرد که. ها ایشون فرموده در این صورت عرش ثابته، در این صورت عرش ثابته، یعنی میشه عرش گرفت. بگی آقا ما به تفاوت چو باید به من بدی. حالا این ما به تفاوت رو ایشون بعدش خودش یه مقدار کمی توضیح میده، من همینجا عرض بکنم. عرش رو تو خیار عیب شما چجوری تعیین میکنید؟ یه ذره دل بدید. اونایی که خوابن یه دو دقیقه بیدارشن، بعد دوباره خواستن بخوابن اب نداره، یه دو دقیقه حواست خوب جمع باشه به من. ببینید آقا، من یه جنسی رو از شما خریدم 100 تومن. ببخشید، خریدم 90 تومن. یه جنسی رو از شما خریدم 90 تومن. بعد این جنسی که رفت خریدم از شما، مثلا یه دوره مکاسب 4 جلدی 90000 تومن از شما خریدم. رفتم خونه باز کردم بخونم، دیدم از جلد اولش 10 صفحه سفیده، از جلد دومش 5 صفحه سفیده. یعنی کالا چیه؟ بگید معیوبه. الان میخوام بیام از شما عرش بگیرم، میتونم معامله رو فسخ کنم، میتونم عرش بگیرم دیگه. عرش رو چجوری محاسبه میکنیم؟ اینجا آقایون گفتن شما این کتابو بردار بر بازار، کار به قیمت خرید خودت نداشته باش. بگو آقا این کتاب اگه ورق سفید نداشته باشه سالم باشه چند؟ میگن 100 تومن. بگو حالا که ورق سفید داره چند؟ میگن 80 تومن. قیمت بازار، صحیحش رو حساب کن، معیبش رو حساب کن، ببین ما به تفاوتش چقدره. ما به تفاوتش میشه 20000 تومن. اما کار به خود 20000 تومن نداریم که از 90 تومن بگیم 20 تومنش عرشه ها، نه نه. میگیم این 20 تومن نسبت به سالمش، قیمت بازار سالمش نسبت به 100 تومن میشه چند درصد؟ میشه 20%. یعنی تفاوت 80 و 100 میشه 20% دیگه. 20% از ثمن المسما میشه عرش. یعنی از اون 90 تومن چقدرش میشه عرش؟ 18 تومن. عرشو اینجوری محاسبه میکنن دیگه. حالا بیایید تو بحث خودمون، عرشو اگر ما بخوایم اینجا حساب کنیم، علامه گفت عرش ثابته دیگه، چجوری حسابش کنیم؟ مثلا عبد رو من 90 تومن از این آقا خریدم. حالا تو همین مثال با همین عدد رقما بریم جلو که شما راحت تر بفهمید. این عبد رو خب به شرط عتق من 90 تومن خریدم، اما میریم تو بازار میگیم آقا عبد رو بدون شرط عتق قیمت کنید برای ما، میگن بدون این شرط عتق قیمت عبد 100 تومنه. میگیم خب همین عبد رو با شرط عتق قیمت کنید برای ما، میگن با شرط عتق 80 تومنه. میگیم تفاوت بین 80 تومن و 100 تومن درسته 20 تومنه، اما ما بی 20 تومن کار نداریم که بگیم از اون 90 تومنی که خریدیم 20 تومنش میشه عرش. چه کار میکنیم؟ میگیم این 20 تومن یعنی 20%، چون 20 تومن از 100 تومن میشه 20%، 20% 90 تومن میشه عرش، یعنی عرشش میشه چقدر؟ 18 تومن. محاسبه عرش اینجوریه دیگه، درسته؟ یعنی در واقع بین صحیح و سقیم توی خیار A قیمت گذاری که میکنیم نسبت میسنجیم و اون نسبت رو از ثمن المسما حساب میکنیم. اینجا هم بین اون عبد با شرط ات و عبد بدون شرط ات تو بازار قیمت میگذاریم، نسبت سنجی میکنیم، اون نسبت رو از ثمن المسما محاسبه میکنیم. بله؟ 20% از 90 تومن میشه 18 تومن دیگه، 10% میشه 9 تومن، 10% دیگه شم میشه 9 تومن، 18 تومن. خب عرض کنم محضرتون، این حرف علامه که فرمود عرض ثابته، نشونم دادم، توضیح دادم چجوری عرض ثابته. سعی مری دوستان از علامه تبعیت کرده. البته سعی مری حرفش تو بحث تدبیر عبده، یعنی مثالش فرق میکنه. ایشون گفته چی؟ گفته اگر بایع شرط بکنه به مشتری، بگه آقای مشتری من این عبدو به شما میفروشم به شرط این که بعد از این که عبدو از من خریدی او رو تدبیرش کنی. یعنی چی تدبیرش کنی؟ یعنی بشه عبد مدبر، بهش بگی انت حرون دبر وفاتی. عبد مدبر وقتی این حرفو بهش زدی معناش این است که اگر مولا از دنیا رفت این عبد آزاد میشه، مثلا از ثلث مال خود مثلا فرض کنید اون میت یا هر چی، بالاخره آزاد میشه. حالا اگر دوستان این آقای مشتری عبد رو به شرط تدبیر از من خرید، اما بعد بهش گفتم خب مدبرش کن دیگه، بگو انت حرون دبر وفاتی، انجام نداد، امتناع کرد از تدبیر، اینجا آقای سیمری میگه بایع مخیر است. این سیمری رو دوستان من شب پریشب نگاه کردم به فتح میمه، این چند روزه من سیمری خوندم، ضبطش ظاهرا سیمریه، سیمری درسته. الان ای حاله ایشون گفته اگر مشتری امتناع کرد از تدبیر، بایع مخیر است بین این که بیع رو فسخ کنه، عقد رو برگردونه، یا این که نه، عقد رو امضا بکنه و رجوع کنه به عرش، یعنی عرش بگیره. باری کلا، حالا اینو بعدن میگیم. اینجا بحث تعذر نیست، یعنی مثال سیمری تو فرض تعذر نیست، تو فرض امتناعه، که این حالا بعدن خود شیخ تذکر میده. حالا ما الان کار به اینش نداریم، اما عرش رو ایشون قائل شده، میگه آقا میتونه امضا بکنه و عرش بگیره، بگه ما به تفاوت رو به من بده. باز ما به تفاوت چجوری حساب میشه؟ مثل همونی که گفتیم. دقت میکنید دوستان بزرگوار، حرف جناب سیمری این است که رجوع کنه به تفاوت. این تفاوت یعنی چی؟ من این تفاوت رو توضیح دادم. شیخ کلمه تفاوت رو تو عبارت سیمری یه بیانی در موردش داره که اون بیان از همین بیانی که من براتون عرض کردم در میاد. اجازه بدید اون رو رو عبارت براتون میخونم. اینم عرض کنم خدمت شما فرمایشه سیمری، تا بعد ببینیم درست چی میگه. نگاه کنید، الرابعه لو تعذر الشرط، اگر شرط متعذر شود، فلیس للمشتری الا الخيار، مشتری دیگه راهی جز خیار نداره. آقایون راهی جز خیار نداره یعنی چی؟ یعنی دیگه اجبار معنا، چون شرط متعذر شده. فقط ممکنه یه کسی بگه خب اجبار امکان نداره، اما شما مخیر باشی که فسخ بکنی یا مخیر باشی که عرش بگیره، عرش رو اقلا بگید. میگه نه، لیس للمشتری الا الخیار، یعنی عرش ثابت نیست، اجبارم که معنا نداره، لعدم دلیل علی العرش، چون دلیلی ما بر عرش نداریم. فان الشرط فی حکم القید لا یقابل بالمال، چون شرط در اینجا در حکم قیده، قیدم حالا بعدن خودش میگه امر معنوی است، لا یقابل بالمال، در مقابلش مال قرار نمیگیره، بل المقابله عرفا و شرعا انما هی بین المالین، مالین یعنی عوضین، من عبد فروختم در مقابل 10 میلیون، این شرط و قیود دیگه عوضین نیستن، گرچه دوستان تو عوضین اثر ممکنه داشته باشن ها، که دارن معمولا، بل المقابله عرفا و شرعا انما هی بین المالین. و تقیید، این تقیید یک امر معنوی لا یعد مالا، و ان کانت مالیت المال تزید و تنقص به وجوده و عدمه، گرچه مالیت اون مال یعنی عوض و معوض، مالیت اون عوض و معوض یا مالیت اون مبیع رو مثلا تصور بکنید، مالیت اون مبیع کم و زیاد میشه به وجود شرط یا به عدم وجود شرط. با شرط من بخوام مبیع رو بفروشم یه قیمت میفروشم، بدون شرط بخوام بفروشم یه قیمت دیگه میفروشم. آقا نگید پس چرا تو خیار عیب عرش ثابته؟ میگیم و ثبوت العرش فل عیبه لعجل الناس، یعنی لعجل دلیل خاص. و ظاهر العلامه، تا حالا گفتیم عرش ثابت نیست، حالا میگه ظاهر کلام علامه ثبوت العرش، عرش ثابته. کی از اشترت اتق العبد فمات العبد قبل الاتق، اگر شرط بکنه که این عبدی رو که از من میخری باید آزادش بکنی، بعد اون عبد عرض کنم خدمت شما از دنیا برود قبل از این که آقای مشروطون علیه آزادش بکنه. اینجا گفته عرش ثابته، عرش ثابته یعنی میتونه طرف به جای فسخ معامله چکار کنه؟ عرش دریافت بکنه، که توضیح دادم چجوری ما باید این عرش رو حساب بکنیم، که حالا خودشم یه بیانی میگه. و تبعه از سیمری، آقای سیمری تبعیت کرده از علامه، البته کجا؟ فی ما از اشترت تدبیر العبد، در اونجایی که شرط بکنه تدبیر عبد، یعنی بایه میگه عبدو میفروشم به شرط این که او رو تدبیر کنی، یعنی بگه انت خرون دبرم وفاتی. قال ایشون فرموده فئن امتنع، اگر امتناع کنه، دوستمون تذکر دادن، تذکر به جاییم بود، اینجا فرض تعذر شرط نیست، فرض امتناع شرطه، یعنی به شرط عمل نمیکنه، ولی میتونه عمل کنه، عبده که نمرده که. ان امتنع من تدبیرهی، اگر امتناع کند آقای مشتری مشروطون علی از تدبیر این عبد، تخیر البایع بین الفسخ و استرجاع العبد، آقایون فسخ و استرجاع عبد با هم یکیه ها، من فسخ کنم و عبدو برگردونم، این یک راه. و بین الامضاء فیرجع بالتفاوت، این فیرجع بالتفاوت ادامه همین امضا، یعنی عقد و امضا بکنم اما عرش بگیرم، یرجع بالتفاوت عرض کنم در نتیجه امضا رجوع به تفاوت کنه. آقا تفاوت بین چی و چی؟ خوب دقت کنید، بین قیمت عبد لو بیع مطلقاً، آقایون مطلقاً یعنی بدون شرط تدبیر، و قیمتی به شرط تدبیر، یعنی میریم تو بازار، دقت کنید، میریم تو بازار میگیم آقا این عبد اگر شرط تدبیر توش نباشه چند؟ میگن 100 تومن. میگیم اگر شرط تدبیر توش باشه چند؟ میگن 80 تومن. این 20% میشه عرش. از عبارت سیمری خیلی روشن نمیشه که این تفاوت یعنی خود تفاوت، یعنی 20 تومن فاصله بین 80 تا 100، یا نه درصد و نسبتی که این دوتا با هم دیگه دارن، یعنی 20% از 100 تومن که بعد ما اینو از ثمن المسمى حساب کنیم. شیخ اینو توضیح میده، میگه و مرادهو به تفاوت، مراد سیمری از این تفاوتی که گفت فیرجع به تفاوت، دقت کنید رو مثال چی میخوام براتون پیاده کنم، رو همین مثال خودمون، ثمن المسمى شما بگید چنده؟ 90. قیمت عرض کنم عبد بدون شرط 100، با شرط 80، که عرشش میشه چقدر؟ 18. در واقع ما به تفاوت 80 و 100 میشه 20 تومن، که این 20% از 90 بخوای حساب کنی میشه 18. این عدد رقم ها تو ذهنت باشه. حالا میگه مراد سیمری به تفاوت مقدار و جزء من از ثمن. این مقدار و جزء من از ثمن یعنی از ثمن المسمى، یعنی جزئی از اون 90 تومن. این جزء هم آخرش در میاد چقدر؟ 18 تومن. یعنی 18 تومن از اون 90 تومن مقدار جزئی از ثمن المسمى، که این 18 تومن دوستان نسبتش به 90 تومن چند درصده؟ 20% دیگه ها؟ مقدار جزئی از ثمن المسمى یعنی 18 تومن از 90 تومن که نسبت این جزء به ثمن المسمى که نسبت تفاوت الال قیمت، مثل نسبت اون تفاوت است به کل قیمت. آقای اون تفاوت یعنی چی؟ یعنی تفاوت بین 80 تومن و 100 تومن که میشه چقدر؟ 20 تومن. اون 20 تومن نسبتش به کل قیمت که 100 تومن باشه چقدره؟ 20%. نسبت 20 تومن به 100 تومن مثل نسبت 18 تومن به 90 تومنه. دوباره برگردید به عبارت، یه بار دیگه میخوام بگم، مقدار جزئی از ثمن یعنی اون 18 تومن از 90 تومن ثمن المسمى که نسبت این 18 تومن به اون 90 تومن مثل نسبت تفاوت است، یعنی تفاوت بین 80 و 100 که 20 تومن باشه به کل قیمت که 100 تومن باشه. این کل قیمت یعنی قیمت عبد بدون اون شرط. لا تمام التفاوت، تمام تفاوت چقدره؟ 20 تومنه. یعنی ما 18 تومن رو عرش قرار میدیم تو مثالمون، نه 20 تومن رو. چرا لا تمام التفاوت؟ میگه لأن للشرط قسطا من الثمن، این ثمن یعنی ثمن المسمى، نه یعنی ثمن البازار، ثمن المز، نه نه، بخشی از ثمن المسمى است. لذا شما 20% رو باید از 90 تومن حساب کنی. لأن للشرط قسطن من ثمن المسمى، من از ثمن یعنی ثمن المسمى، فهو مضمونون به لا به تمام القیمه. ما کار به 100 تومن نداریم، معامله من و شما که رو 100 تومن قرار نگرفت، معامله من و شما روی 90 تومن قرار گرفت. لذا بخشی از این 90 تومن رو باید حساب کنیم. حالا اون بخش چقدره؟ 20 تومنه، همون نسبت تفاوت بین 80 و 100. لا به تمام القیمه کما نست علیه فت تذکره. تمام شد. سوال دارید بفهم. خب کدوم زمیر رو؟ نسبت اون جز الاس سمن، یعنی سمن المسمى. بله، فهو مضمونون به یعنی اون چیزیست که زمان به اون قرار گرفته، یعنی همون شیئی که ما ضامنش هستیم، اون شیء مضمونون به یعنی اون شیئی که ما ضامنش هستیم، نه به تمام قیمت. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید اول در دروس، دقت کنید، مرحوم شهید اول در دروس، ایشون یه حرفی زده. عرض کنم خدمت شما، شهید اول در دروس میگه قول علامه به ثبوت عرش رو من ضعیف میدانم، قبول ندارم. یعنی ثبوت عرشی که علامه اینقدر روش اصرار داشتا، ایشون قبول نداره. به چه بیان؟ شیخ انصاری میگه به همون بیانی که ما اشکال کردیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم سمن تقسیط نمیشه بر شروط. یعنی اینجور نیست که بگیم آقا من این عبدو با این شرط وقتی فروختم 10 میلیون، از این 10 میلیون مثلا 8 میلیونش مال خود عبد، 2 میلیونش مال اون شرطه. نه، تقسیط نمیشه، اینو ما عرض کردیم. شهیدم به همین دلیل میگه ثبوت عرش رو ما قبول نداریم، چون شرط قید محسوب میشه، قیدم لا یقابل بالمال، امر معنوی لا یقابل بالمال. بعد جناب شیخ انصاری میفرماید از عف از قول علامه که جناب شهید اول تضعیفش کرد، اینه که ما در فرض عدم امتناع این حرف رو بزنیم. یعنی حرف سیمری از حرف علامه هم بگو ضعیفتره. چرا؟ چون علامه تو فرض تعذر شرط این حرف رو زد. فرض تعذر شرط، چون عبد مرد دیگه، ایشون گفت که ازشترت ادخلت و ما تلعب، فرض تعذر شرط بود. آقای سیمری این حرف رو در فرض امتناع عمل به شرط زده. دقت میکنین؟ چون تعذر نداره که این دو ما بخوایم قائل به عرش بشیم. اونجا دیگه خیلی سخت داره ما بخوایم عرش رو قائل باشیم، حتی در فرضی که اجبار ممکنه. ما در فرضی که اجبار ممکنه اصل خیار رو هم نپذیرفتیم، تا چه رسد به عرش. لذا حرف سیمری از حرف علامه هم ضعیف داره. اینم نکته دوم. خب ما تا حالا چه کار کردیم؟ تا حالا عرض کردیم شرط چون در حکم قیده و لا یقابل بالمال، لذا عرش گرفتن جائز نیست. درست شد؟ این حرف در شرطهایی مثل شرط عتق، مثل شرط طلاق، مثل شرط وقف، تو اینا روشنه، چون واقعا شرط قیده، امر معنوی است، لا یقابل بالمال، اینجا روشنه. یعنی اون شرط عتق و طلاق و وقف و اینها یه چیزی نیست که ما بگیم بخشی از ثمن مال اینه، خودش هم قیمت نداره. اون شرط عتق چقدر قیمت داره؟ اون خود شرط عتق رو ما نمیتونیم در مقابلش مالی قرار بدیم. اما یه وقتایی دوستان شرط ما عملی است که مشروط علیه باید انجام بده و اون عمل عرفاً قیمت داره. ببینید شرط عتق قیمتش چنده؟ شما برو بازار بگو آقا شرط عتق قیمتش چنده، شرط وقف قیمتش چنده، شرط نمیدونم طلاق قیمتش چنده، هیچ که نمیگه قیمتش چنده. اما اگر من شرط کردم، گفتم آقا من ماشینمو به شما میفروشم به شرطی که دو دست کچلوار برای من بدوزی، یه لباده برای من بدوزی، قیمت دوخت کچلوار تو بازار بگو معلومه، قیمت دوخت لباده تو بازار معلومه، اینا قیمت داره. به شرط اینکه عبد شما یه هفته بیاد برای من کارگری کنه، خب این کارگری عبد قیمتش معلومه، روز 50 تومن 60 تومن 100 تومن باید بهش بدین، ها قیمتش معلومه. حالا اگر شرط ما عملی از اعمال مشروطون علی باشه که عرفاً مال شمرده میشه، در مقابلش مال قرار میگیره، مثل خیاطت صبح و امثال اینها، اگر یه همچی شرطی متعذر شد، قرار بود من خیاطی کنم، تو دو روز دستم مشکل پیدا کرده نمیتونم خیاطی کنم، سوال، آیا در اینجا مشروط له میتونه اجرت اون عمل رو بگیم استحقاق داشته باشه و بتونه بگیره؟ البته دوستان این اجرت با عرش فرق میکنه ها. عرش این بود که ما بریم بدون شرط قیمت کنیم، با شرط قیمت کنیم، نسبت سنجی کنیم، اون نسبت رو از ثمن، این حرفا اینجا نیست. اینجا میگیم آقا این خیاطت قیمتش چنده، اجرت داره تو بازار دیگه، همونو قیمت میکنیم، اسم عرش نگذاریم روش. اما سوال این است که آیا مشروط له اجرت اون عمل رو استحقاق داره یا نداره، یا اینکه نه میگیم آقا صرفا تو خیار داری، میخوای همینجوری بپذیر، میخوای فسخ کن. ایشون اینجا دوستان مثل اون قبلی محکم نمیگه عرش نداره، عرش ثابت نیست، اینجا میگه وجهان. یعنی ممکنه بگیم چون یقابل و بالمال لذا اجرت رو استحقاق داره، اما از طرفی هم ممکنه بگیم بالاخره شرط قیده و شرط هم چون قیده امر معنوی حساب میشه، از عوض و معوض جداست، گرچه تو بالا پایین شدنه عرض کنم قیمت اثر داره، اما بالاخره از اون عوض و معوض جداست. رو این که از اون جداست ما نمیتونیم قائل به ثبوت اجرت باشیم. درست شد؟ بعدم ایشون میفرماید ما عباراتی رو از علامه پیدا کردیم در تأیید این که تو این موارد حق مطالبه اجرت رو دارد. یعنی همینجور که علامه اونجا عرش رو قائل بود، اینجا هم مطالبه اجرت رو قائله. که حالا دو تا عبارت از علامه هم باید بخونیم. اجازه به من بدید باز اینا رو هم بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ چی میفرماید. نگاه کنید. و ضعف فی الدروس، تضعیف کرده در دروس جناب شهید اول چی رو؟ قول العلامه، قول علامه رو. به چی؟ به ما ذکرنا من ان الثمن لا يقسط على المشهود، به همون دلیلی که ما ذکر کردیم، دلیلی که ما برای عدم ثبوت عرض اول کار عرض کردیم چی بود؟ اینه که این قید لا يقابل بالمال امر معنوی، این حرف اونجا میاد، میگه به ما ذکرنا من ان الثمن لا يقسط على المشهود، یعنی ثمن رو ما نمیتونیم تیکش کنیم بگیم اینش مال خود عوض، اینش هم مال شرطش. نه، شرط بخشی از ثمن رو نمیگیره، گرچه تو بالا پایین شدن ثمن اثر داره ها، اما اینجور نیست که بشه تقسیطش کرد. و از اف منه ثبوت العرش به مجرد امتناع المشتری عن الوفاء بالشرط و الا لم يتعذب. از اف از قول علامه این است که ما قائل بشیم به ثبوت عرش، که کی ثابت ثبوت عرش رو اینجا قبول کرد؟ سیمری. ما قائل به ثبوت عرش بشیم به صرف امتناع مشتری از وفاء بشد ولو متعذر نباشه، کما ان سیمری. علتش هم دوستان اینه که ما در فرض عدم تعذر اصل خیار رو توش بگید شبهه کردیم، گفتن اصلا خیار قبول. چرا؟ چون میشه اجبار کرد، وقتی میشه اجبار کرد اصلا خیار رو حواس، حالا شما جدای از خیار اومدی عرض رو هم چیکار کردی؟ اضافه کردی. خب این دوتا نکته کوتاه. حالا ولو کان شرط عملا من المشروط علی یعد مالا و یقابل بالمال. ببینید با این عبارت معلوم میشه اون حرفایی که ما قبلا زدیم و عرض رو توش نپذیرفتیم مال مثل کجاهاست؟ مال مثل شرط عتقه، مال مثل شرط طلاقه، مال مثل شرط وقف. اینایی که عرفاً نمیگن این شرط وقف قیمتش اینقده، این شرط عتقه یه چیزی در مقابلش قرار میگیره، اجرتی نداره. اما اگر نه، شرط عملی از جانب مشروطان علی باشد که یعد مالن، یعد مالن یعنی عرف قیمت براش قرار میده، و یقابل بالمال مثل خیاطت صوف. خب دوختن یه مثلا قبا، یه لباده، یه دست کچلوار، یه پیرهن قیمت داره تو بازار، قیمت داره تو بازار. فتعذر، بعد متعذر شد به هر دلیل، این آقا خیاطت صوب رو پذیرفت اما بعد کار براش پیش اومد، دستش مشکل پیدا کرد نتونست. اینجا فف استحقاق المشروط له لاجرته او مجرد ثبوت الخيار له وجهان، آیا مشروط له استحقاق اجرت داره یا نه صرفا خیار براش ثابته؟ صرفا خیار ثابته یعنی چی؟ یعنی فقط میتونه معامله رو فسخ کنه، دلش خواست فسخ کنه اما نمیتونه هیچ ارشی بگیره ها، اجرتی بگیره، یا فسخ میکنه یا همینجوری میپذیره. اما وقتی گفتیم استحقاق یعنی معامله رو پذیرفته اما اجرت هم دریافت میکنه، وجهان. وجهان رو عرض کردم، ممکنه از یه طرف بگیم چون یقابل بالمال، چون یعد مالن اجرت ثابته، از طرف یه میگیم بالاخره شرطه دیگه و شرط هم قید امر معنویست لذا ثابت نیست. نه، توضیح دادم که عرش نیست، یعنی محاسبش مثل عرش نیست. چرا؟ چون اینجا دیگه ما نمیریم بگیم آقا این معامله‌ای که شما انجام دادید بدون شرط خیاطت قیمتش چنده، با شرط خیاطت قیمتش چنده، بعد نسبت سنجی کنیم اون نسبت رو از ثمن المسمی حساب کنیم. نه، میریم خود خیاطی رو قیمت میکنیم، میگیم این خیاطی این کچلوار دوختن قیمتش تو بازار چنده، اجرت که ایشون میگه یعنی این، والا میگفت عرش دیگه. دقت میکنید؟ خب دوستان بزرگوار، دو تا عبارت از علامه میاره در تأیید ثبوت اجرت. قال فی التذکره، جناب علامه در تذکره یه جا اینجوری فرموده لو شرط علی البائع عملا سائقا، اگر شرط شود بر بایع یا شرط المشتری علی البایع، فرق نمی کنه، اگر شرط بکنه مشتری یا شرط بشه بر بایه، عملا سائقا، یک عمل جائزی رو، نه عملی مثل شرب خمر و امثال اینا که جائز نیست، نه، یه عمل جائز مثل بت درست کردن که جائز نیست، اونا رو بذارید کنار، یه عمل جائز رو. تخیر المشتری بین الفسخ والمطالبه بهی، آقای مشتری مخیر است بین این که فسخ کنه و بین این که مطالبه کند، یعنی میتونه فسخ کنه، طبیعتا وقتی فسخ کرد مبیع رو میگیره، یا نه مطالبه کند اون عمل را، مطالبه بهی یعنی مطالبه کند اون عمل رو، بگه آقا به شرط عمل کن فسخ نکنه. این مطالبه یعنی عدم فسخ، بین فسخ و عدم فسخ مخیره. اگر مطالبه کرد میتونه مطالبه کنه خود عمل را بهی او به عوضهی، این به عوضهی عطف به بهیست، یعنی میتواند مطالبه کند عوض اون عمل را. البته عوض رو در چه صورت میتونه مطالبه کنه؟ ان فات وقته او و کانم ما یتقوم، کانه را عطف به فاته کنید. دو تا شرط داره که من برم سراغ عوض. اگه خود عمل وقتش هست، خب خود عمل رو من مطالبه میکنم، اگر خود عمل وقتش نیست، وقتش گذشته، این اولا، و عمل عملی است که یتقبم، قیمت داره، مثل خیاطت. اینجا میتونم عوضش رو بگیرم، بگم آقا تو خیاطی نکردی، پول خیاطی رو به من بده، تو بار رو جابجا نکردی، پول جابجایی رو به من بده. کما لوشورت تسلیم و صوب مسبوغن، مثل اونجایی که شرط شده تسلیم صوب رنگ رزی شده، مسبوغن یعنی رنگ آمیزی شده، میگه آقا من این صوب از شما خریدم که رنگشو مثلا برای من اینجوری کنی، فعطاه بهی غیر مسبوغن، بعد بیاورد بایه برای مشتری اون صوب را غیر مسبوغ، رنگ نشده آورد، و تلف فی ید المشتری، حالا لباسم دست مشتری چی شده؟ تلف شده. چرا میگه تلف فی ید المشتری؟ میخواد بگه عمل دیگه امکان نداره انجام بشه، متعذر شده، و الا اگر لباس بود خب لباسو برمیگرده میگه رنگش کن به من بده. فرض این است که نه، لباس تلف شده دیگه نمیشه به اون شرط عمل کرد. اینجا میتونه چیکار کنه؟ میتونه، چون وقت فوت شده و عملم سبقم یک سبق از اعمالی است که یتقوم، اینجا میتونه پولشو بگیره. اما ولو لم یکن مما یتقوم، اگر از اون چیزایی که قیمت ندارد، تخیر بین الفسخ والامضاء مجانا، تخیر بین الفسخ والامضاء مجانا. اینجا دوستان دیگه بحث عرش رو ایشون پیش نکشیده، چه بسا این قید مجانا با اون حرفی که قبلا از هر عرض کنم فرمایش علامه نقل شد یه تهافتی توش دیده بشه. البته ما کار نداریم الان دیگه به اون کار نداریم. این یک عبارت از تذکره. و قال ایزن، جناب علامه یه جای دیگه هم اینجوری فرموده، گفته لوکان شرط علی المشتری، اگر شرطی که بر علیه مشتری اتفاق افتاده، مشتری مشروطون علیه، مثل ان باعه داره، مثل این عرض کنم باشه که بفروشد، عرض کنم به آقای مشتری، با اهو یعنی بفروشد بایه به مشتری دارش را، به شرط ان یسبق له ثوبه، به شرط اینکه لباسش رو رنگ کنه. فتلف الثوب، اینجا گفته تخیر البایه بین الفسخ والامضاء بقیمت الفائت، یعنی یا فسخ کنه یا امضا کنه، اما اگر امضا کرد میتونه قیمت فائت رو بگیره. البته ان کان الفائت مما له قیمتون، اگر فائد قیمت داره، و الا مجانا، این عین همون حرفیش که اون بالا زد. وقتی امضا کرد عرش میگیره دیگه، وقتی فسخ کرد که عرش معنا نداره که، البته اسم عرش نگذارید روش، قیمت فائد همون اجرت است، دقت بکنید قیمت فائد همون اجرت است. سوال دارید؟ نه ببینید، ما که میگیم قیمت داره یعنی قیمت عرفی، یعنی عرف براش قیمت قرار بده، سمن رو تقسیم کنه، دقت میکنید؟ ایشون میگه تو مثل خیاطت این عرفن قیمت داره، اما مثل شرط طلاق، گرچه بخوای عرش حساب کنی، بخوای بدون شرط قیمت کنی، با شرط قیمت کنی، بعد ما به تفاوت بسنجی، نسبت سنجی، اونجوری در میاد، اما اونو که بگذاری کنار، خود شرط طلاق، شرط عتق، شرط وقت، امثال اینا، اینا قیمت نداره. یعنی نمیگن شرط عتق اینقدر، اما خیاطت رو میگن خیاطت کوچلوار اینقدر. علا ایالن آقایون فرق گذاشتن، میگن بین این دوتا فرقه. اینا حالا شما فتواتون اینه که فرق نداره، اینا خودش هست اسمش نیسته، اما اینا میگن نه، همین که عرفن در مقابلش قیمت قرار نمیگیره، لا یعد مالن، اون طرفش هم داشتیم دیگه در مقابلش، مثل علامه یه جا فرمود ثبوت عرش، اون همون حرف شما رو در واقع میخواد بزن. چی دیگه؟ عرض رو ایشون نتونست بپذیره، میگه چون بله دیگه، مثلا علامه همینو میگه دیگه. خب فسخش، اگه فسخش بکنه که دیگه قیمت معنا نداره که، یا فسخش میکنه جنس رو پس میگیره، یا چی کار میکنه؟ امضا میکنه و اون اجرت رو میگیره. ایشون هم همینو میگه دیگه، غیر از این نیست، اصلا همینه، ما فرض دیگری نداریم، چون با عرش فرق میکنه. نه ممکنه من عمل انجام ندم اما اجرتش تو بازار معلوم باشه دیگه. آقا اجرت دوختن یه کچلوار چقدره؟ شما میگه آقا 500,000 تومنه، این اجرت دیگه، اما من انجام ندادم، پولشم نگرفتم، اما اجرتش 500,000 تومنه دیگه. میگه اون اجرت رو میتونه بگیره چون انجام نداده. او باید انجام میداد و چون انجام نداده الان پولشو به من میده. آره دیگه، اجرت، نه نه، اجرت باریکلا، اجرت المثلشو میده. یه نکته‌ای در اون مورد اون مایا تقوم شیخ میگه که انشالله فردا براتون هست. آخر دفعه.